أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيه نستعين. این بحث ما در بیع متنجس بود. از که دیم اصطلاح متنجس اصطلاحی است که در بین فقهای متأخر دائر شده و الا در کلمات قدما کلمه تنجس نیست و همینطور در روایات هم جایی لفظ تنجس نیست. اونجا همش تعبیر به قذر میشه، یا نجس یا قذر یا رجس. متنجس هم در آخر نجس است دیگه بالاخره. اما متأخرین اونایی که عین نجاسات میگن اعیان نجسه، و اونی که به واسه ملاقات آلوده شده بهش میگن متنجس. حالا شیخ علیه الرحمه متنجس خودش یه مسئله کرد اینجا. وقت کلماتی که بزرگان اینجا داشتن ذیل کلام شیخ، اینجا ما یه عبارت نرکیم در حاشیه مرحوم مامقانی، محقق مامقانی در صفحه 27، فی ذیل کلام المصنف المقام، که متنجس را نمیشد بفروشی. البته شیخ علیه الرحمه با دو قید، متنجس در صورتی که قابل تطهیر نباشد و در حال نجاست هم منفعت محللا نداشته باشه. خب ایده خیلی واضح است که نمیشه بفروشه، لغو فروشش. اینجا محقق مامقانی فهمده حاضر حکم ما لا خلاف فیه ولا اشکال، بل هو مما قام علیه الاجماع ولا اشکال فی کونه مجمع علیه. همچی بخواد بیاد خیلی چماقه اجماعی است که هیچ مولا دردش نمیره. در فقه علی المذاهب الاربعه متنجس رو عنوان دارن و بعضیشون مثل مرحوم نراقی ما که سخت گیری میکرد، اونام سخت گیری کردن، میگن ولو قابل انتفاع هم بشد اما فروشش جایز نیست. اما حنفیه همونجور که ما میگیم، میگن نه، اگه منفعت محلل داشته باشه چه اشکال داره، میشد بفروشی. وقتی که هیچ منفعت نداشته باشد نمیشد بفروشی. بله، اینجا فقه علی المذاهب الاربعه جلد دوم صفحه 231. از این سه طایفه نقل کرده است. شافعیه در متنجس چیزی نقل نکرده اینجا. از مالکیه گفتن و کذالک لا یصح بیع المتنجس الذی لا یمکن تطهیره، متنجسی که نمیشه پاکش کرد، کزیتن و عسل و سمن و قعد فیه نجاسه، علل مشهور که نمیشد بفروشی. ای دیگه نگفته منفعت محلله داشته باشد یا نبود، ای ظاهرش نیست، یعنی ولو منفعت محلله هم داشته باشد مثل استصباع بازم نمیشه. بعد میگهد اما المتنجس الذی یمکن تطهیره که میشه پاکش، چصوب فانه یجوز بیعه، در حال نجاست هم میشد بفروشی. متهم گفت باید معین کنی، اعلام کنی، و یجب علی البایع ان یبین ما فیه من النجاسه، بگید که نجسه. فان لم یبین، اگه بیان نکرد، کان للمشتری حق الخیار، نمیگه باطله، میگه که اگر چنون چه نگفتی ایجام نجاسه چنده های عیبه، بیچاره باید به چند تو قالب صابون بسونه خرجش کنه. اینجا حق الخیار داره که فسخ بکنه. عبارتی از حنابله نقل میکنه حنبلی مذهبا، میگه اما دهن الذی سقطت فیه نجاسه فانه لا یحل بیعه ولکن یحل الانتفاع به فی الاستضاعه، برای نور تهیه کردن شمع درست کنیم، اما فی غیر مسجد، چون تو مسجد مسجد نجس میشه. ای با اینکه انتفاع جایزه، بازم یه بهش جایز نیست، که در حقیقت ملازمه قائل نیست بین جواز انتفاع و جواز به. اما حنفیه همونجور که ما فکر میکنیم گفتن و عن الحنفیه نقل میکنه و یصح بیع المتنجس ول انتفاع به، هم بیعش هم انتفاع فی غیر الاکل، فیجوز ان یبیع دهنن متنجسن، دهن متنجس رو بفروشه، لیستعمله فی دبغ، برای دباغی لابد پوستان مقصد دباغی کنن، لابد روغن مصرف میکرد. اینجا وقت و دهنه یا و دهنه عدد الالات یا عدد الالات، اینجا چی چیزه؟ میخواد بگه آلات و ماشین ها و اینا، حالا عدد یعنی عدهاش یا عدد، عدد الالات و الماکینات یعنی مکینه ها، مکینه ها رو مثلا به وسیله روغن میخواد چه عب کنن، روغن نجس باشه دار. چه اشکال داره مثلا؟ و دو یا ده روغن مالی عدد یعنی عده ها یا عدد الالات و الماکینات و نحوها، ولی استضاعه به فی غیر المسجد. پس حنفیه میگن وقتی که استفاده جایزه وی هم جایزه، همینطور که ما میگفتیم تقریبا یه نحوه ملازمه ای ها یه منفعت محلله یا اقلاییه داره، وی هم به خاطر اونانه این هست. اینا عبارت اینجا مشتم اقول و کلام الحنفیه من هم اولا و اصح والا یخبا، با همون که ما میگفتیم اگه منفعت محلله مقصوده داره خب بهش هم جایز باشه، اما اونا که گفتن یحلون انتفاع، اما به هم بازم جایز نیست، این زوره. حاضهی ما عرد نانقله من الکلمات فی المسئله. خب حالا شیخ علیه الرحمه پس سه قسم کردن در حقیقت، فرمودن که متنجس یا قابل تطهیره یا نه، اگرم قابل تطهیر نباشد، اونی که قابل تطهیر نیست، یا با نجاستش انتفاع دارد، قابل انتفاع منفعت محلله، مثل مثلا زیت برای استصباح یا شیره ما مثال میزدیم برای که به زنبور بدیم مثلا بخوره، یا نه انتفاع نداره. اونی که شیخ علیه الرحمه حکم کردن به عدم جواز بی با این دو قید بود که مایع باشم یعنی قابل تطهیر نباشم، همچی قابل تطهیر نباشم و منفعت محللم نداشته باشم، خب این معنیش نیست، یعنی دیگه هیچ ارزش نداره، مالیت نداره، اصلا معاملش لغوه. اینجا رو گفتم بهش جایز نیست شیخ علیه الرحمه. حالا اون دلیل که شیخ میاره این دلیلاشه، میفرماد لما تقدم من النبوی ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، که بحث در این روایت جلوتر کردیم که اونی که مسلمه است ان الله اذا حرم اكل شيئا حرم ثمنه، این روایتش این بود. مسند احمد حنبل سه جا روایت رو داشت، در دو جا کلمه اکل داشت، یه جاش کلمه اکل نداشت، ولی شیخ طوسی علیه الرحمه در خلاف در خیلی جا و بزرگان ما به همین عبارت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه بدون کلمه اکل نفت. بعضی خواستن بگن چون شیخ در خلاف در مسائل مختلف به این روایت تمسک کرده پس لابد جبران ضعفش میشه، که ما جلوتر گفتیم نه اینجور نیست، شیخ کتاب خلاف رو در مقابل عامه نوشته و در حقیقت کتاب جنگیه، فقه جنگی، و در مقابلی که اونا عامه مسئله دارن برای استدلال اونا جدال همین است که به روایتهای اونا تمسک کنه، این ثابت نمیشه این روایت صدورش 100% که برای ما حجت باشه. حالا بالاخره اگه این روایت هم اینجوری صادر شده باشه، ظاهره ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ظاهرش نیست، یعنی وقتی که یه چیزی همچی همه چیزش حرام شد، چون اسناد حرمت به ذات ظهور داره در این که جمیع منافعش حرام باشه یا اقلا منافع غالبه یه ظاهرش حرام باشه، ولی اگه یه چیزش حرام باشه که این نمیشه بگم که گلوله هم خوردنش حرومه پس معامله صحیح نیست، خواهی بشکال نداره، اما یه چیزی همه انتفاعاتش حرام باشه خب معنیش این یه چیزی هیچیه، مثل سوسک مثلا و خره و سمنه مثلا فرض بگیرید. این بالاخره شیخ علی الرحمن یکی به این روایت تمسک میکنه که گفتیم سند نداره کتاب، روایت عامی هم هست، منتها البته شیخ هم در کلماتشون شیخ طوسی به این استدلال داره. و نحوه المتقدم عن دائم الاسلام، عبارت دائم الاسلام اوتیکش که نظیر این است ای بود، ما اینجا زیر اینجا نوشتیم حیث و قال و ما کان محرما اصله منهیا عنه لم یجز بیعه ولا شراءه. این نظیر همون روایته دائم الاسلام جلد دوم صفحه 18. بعد شیخ میفرماد و اما تمسک، اگه کسی برای متنجس تمسک بکنه به این روایت تحف العقول که داشت او شیء من وجوه نجس، که گفت خب پس نجسان نمیشه بفروش. شیخ علی الرحمن فرماد نه، به این عبارت نمیشه تمسک کرد، ولی که ظاهر وجوه نجس یعنی عنوانات نجس، یعنی اونا که اسم خاصی ده، عنوانایی که به عنوان نجس قلم داده شده مثل بول، ازرق، خون، خنزیر، تو کتاب نجاسات میگن نجاسات، باب نجاس. اما متنجس عنوان این نداریم که مثلا فرض بگیرید دست که نجس باشه، حالا این دست که نجس نیست که، بله ای آلوده باشه نجس میشه. پس ظاهر وجوه نجسی که در روایت تفلو هست یعنی عناوین و ذوات نجسه، پس منصرف است به همو اعیان نجسه، به برای متنجس به این نمیشه تمسک کرد. میگه و اما قولو فی روایت تفلو قول او شیء من وجوه نجس ففیه نظر، به این نمیشه تمسک کرد برای متنجس. چرا؟ لأن ظاهر من وجوه نجس حال عنوانات نجسه، عناوینی که تو مثلا نجاسات سیگ میکنن، لأن ظاهر الوجه هوالو عنوان، عنوانای خواه و متنجس ها، یه وقت دست نجسه، یه وقت فرش نجس میشه، یه وقت پیراهن نجس میشه، اینا عناوین خاصی نیم. بعد میگه نه، اگه دلت میخواد به روایت تو حفل و قول تمسک کنی به ایتیکش تمسک کن. نه هم یوم کنال استدلال علا ذالک به تعلیل المذکور بعد از ذالک و هو قوله. حالا این تعلیل رو که شیخ اومده نقل بکنه اشتباه نقل کرده، ما اینجا ننوشته بودیم، هم حالا نوشتم تو حاشیه. عبارت تحف الاغول اینه، اول همین حاشیه دوم ما نوشتم عبارت و روایت تحف ها کذا، این جوریه لأن ذالک کله منهی عن اکره، اونی که شیخ نقل کرده اینه لأن ذالک محرم اکله و شربه و لبسه، تو حفل و قول داند اینجور لأن ذالک کله منهی عن، البته فرق نمی کنه ولی منهی عن نه محرم، منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فیه به وجه من الوجوه لما فیه من الفساد. یه عبارته و حالا در متنجس هم خب اینجوره، وقتی که متنجسی است که هیچ منفعت ندارد، آ متنجس هم منفعت محلل هم ندارد، خب پس خوردنش پوشیدنش ایناش جایز نی. خب وقتی که جایز نی، وقتی میگه بیش جایز نی، یعنی حرمت بی رو تعلیل کرده به این معنا، چیزی که خوردنش و آشامیدنش و پوشیدنش حرومه و فرض نیست متنجس هم اینجوره، خوردن و پوشیدن ایناش حرومه، منتها و وقت فرض ما هم کردیم که هیچ منفعت محلله نداره، پس وقت جمعی و تقلب هم شاملش میشه، جمعی و تقلبش هم حرامه. بله اینجا ما اول حاشیه دوممون نوشتم عبارت و روایت تحف ها کذا، وقتی عبارت رو نقل کرده وقت بعد نوشتم اقولو. حالا اقولو قد تحصل من ما ذکرو فی المقام، که متنجس اما جامدون او مایه، کلمات بزرگان که خوندیم اینا توش بود، والمایه اما جامد و مایه در ما نهنوفی اثری نداره، متو معمولا جامد قابل تطهیره، مایه قابل تطهیر نیست. بله، اما جامد او مایه اون والمایه اما ان یقبل تطهیر اولا. آب و آقایون میگفتن قابل تطهیره، ما میگفتیم این تطهیری که میکردی تقریبا معنیش اینه آب و هیچیش کنی، مستهلکش کنی در او آب پاک. بله، والمایه اما ان یقبل تطهیر اولا و ما لا یقبله، اونی که قابل تطهیر نی، اما ان تکون له منفعت عقلائیه محلله اولا. و وقت و یظهر من البعض، عباراتی که نقل کنم همه شیعه همه سنی، مثلا مستند نراقی گفتیم از همه بیشتری دو تون رفته بود، ایشون میگه یجوز الانتفاع اما مظهر لا یصف به، برای که اجماع داریم همچه این پابند ای اجماع هم که دیگه دست و پاشون رو میست که بسته، ولو 400 تو منفعت محلل هم داشته باشه اما چون متنجسس لا یجوز به ایون. در نجاست هم همینو میگفتن، ما قبول نکردیم، ما گفتیم در نجاست هم اجماع دلیل لبیست و قدر متیقن از اجماع اونجاست که منفعت محلل هم ندارن یا به خاطر منفعت محرم بفروشی، اینو میخوان بگن نه. بله، اینجا بله نمیشیم که یظهر من البعض حرمت المعاوضه علی المایه مطلقا فیکون وزانه وزان الاعیان النجسه عندهم، خودشون تعبیر میکردن مثل اعیان نجسه. و رب ما یدعون الاجماع علی ذلک کما دعوه فی الاعیان النجسه، در اعیان نجسه ادعا اجماع کردن که به جایزی، در متنجس هم ادعا اجماع کردن، دیدیم عبارت ها رو خوندیم جلوتر، خیلی ادعا اجماع کرده بود، بیش از همه تندتر مال عبارت مرحوم نراقی بود در مستند. بعد ما نوشتیم ولکن ظاهر از عبارت مصنف، نه، حرمت به در صورتی است که قابل تطهیر نباشد و در حال نجاست هم منفعت محلل نداشته باشد با ایشان. ولکن ظاهر من عبارت المصنف هنا اختصاص و حرمت المعاوضه به ما لا یقبل التطهیر و لا یکون له فی حال نجاست منفعت و محلل و هو الاقوى عندنا از مع قبول تطهیر، اگه قابل تطهیر باشه، او وجود المنفعت المحللت المقصوده لا نرا وجهن للمنع عن بیعه فیشمله ادلت العقود اوفو بالعقود و احل الله البیع و تجاره. حال بنابرای که اینا اطلاق داشته باشه، من غیر فرق فی ذلک بین الجامد و مایه، منتها جامد قابل تطهیر هست و قابل تطهیر هم ول اجماع علا. شما میگوید آخه نجاست مانعه، میگوید ما این اجماع رو قبول نکردیم، هم اجماع هم روایات، حتی روایت تو حفل اغولی که او سرسلسلش بود که میگفت وجوه نجس مع ذلک، او آخرش میگه لما فیه من الفساد، این لما فیه من الفساد، این لما فیه من الفساد، او عمومو میگیره معلومه، برای که اگه منفعت محلله او غلایه داشته باشه دیگه لما فیه من الفساد نیست. و از خودی روایت تو حفل اغول رو هم رفته فهمیدین که یه چیزی هم جهت صلاح داره هم جهت فساد داره، این معاملش مانعی نداره، معامله در چیزی که ممحض برا فساده جایز نیم. بله، اینجا ما نشتم ولی اجماع علا کون نجاسه به نفسها مانعه ان صحت المعامله حتی مع وجود المنفعت المحلله ممنوع. اصلا عبارت ابن زهره در قنیه و همینطور چندین عبارت از علامه جلوتر نقل کردیم دائر مدار منفعت میکردن و میگفتن مثلا میگفت خنزیر جایز نیست برای که منفعت محلله نداره اما کل منفعت محلله داره. این پیداست که پس معلوم چه مسئله منفعت محلله مطرحه و نجاست خودش موضوعیت نداره. و اینی که گفتیم یه عنوان مستقل قرار دادن، آخه اشکال این بود که چرا قسیم اون قسم سوم قرار دادن. قسم سوم از چیزایی که لایسه و بیعه مالا منفعت علیه. چرا اینو قسیم قرار دادن؟ برای که نجاسات از نظر او غلا منفعت داره، او مالا منفعت علیه سوس هیچ منفعت نداره، اما خنزه منفعت داره، تمام ارمنیا میخورن. اما چون محلل نیست پس مثل لا منفعت علیه میمونه. بله اینجا با نشته ولی اجماع علی کون نجاسه به نفس هامانه ان صحت المعامله حتی مع وجود المنفعت المحلل ممنوع لما عرفت من رجوع کثیر من کلماتهم الى جعل المانع عدم المنفعت المحلله. این عبارت ابن زهره که اینقدر رو شمانو میدن و ادعا اجماع و اینا، او بالاخره تو چیزایی که مالا نفعله ذکر کرد نجاست را. فالمتیقن من معقد الاجماع، حالا فرض تحققه اگه فرض رو بیه اجماعی هم باشه، صورت و عدم وجود المنفعت المحلله او وقوع المعامله به لحاظ المحرم منها، یا نه معامله رو برای منافع محرمه بکنیم. بعد ما نوشتیم و الازارکه ایزن تنصرف و اخبار المن، اخبار من هم که منصرف است به همون که منفعت محلله ندارد یا برای منفعت محرمه بفروشی. اینجا ما حالا یه جمله اضافه کردیم دیگه، بایدیم حتی روایت و تحف العقول، روایت تحف العقول که میگفت وجوه شیء من وجوه نجه، اینم باز مال اونجاییست که منفعت نداره. لتعلیل به قولهی لما فیه من الفساد، برای که آخرش میگه لما فیه من الفساد، پس منوشه برای جهت فسادشه، اما ای برای جهت صلاحش بفروشه به اشکال نداره. بله بعد منوشیم خب حالا شیخ علی الرحمه پس اینجا دو قید زدن، متنجس رو به نحوه اطلاق نفرمودن، به جایز نیست. اگه منفعت محلله داشته باشد مانعی نداره، ظاهرش اینه کلامش، اگر قابل تطهیر باشد مانعی نداره، حتی قبل از تطهیر، قبل از تطهیر میفروشیم خودت بر پاکش کن. فقط بی رو در جایی گفتن که نه منفعت محلله داره نه قابل تطهیره، و ما گفت این واضح است دیگه، قابلش جایز نیست. برای اینکه معاملات یه امور عقلایی است که شارع هم امضا کرده و وضعش برای مبادله حاجات و چیزای مایحتاج، ولی وقتی که بناست هیچ منفعتی نداشته باشه، هیچ لغویه این معامله، دلیل نداره. عقلا هم چه معامله ای رو تخته میکنن. ثم ان ظاهر وضوح الحکم فی ما لا یقبل التطهیر، همین که شیخ فرمود ولا یکون له منفعت و محلل مع نجاسته، چرا نمیشه بفروشی؟ لعدم کون المتنجس این ازن مالم یرغب فی، به لحاظ شرع، این به لحاظ شرع که میگیم، ولا اینکه با قطع نظر از شرع یه کسی که بابند شرع نی میگه نه من میخورم، میگه یه اصلا نجسه، نجسه چیه میخوره، اما ما به لحاظ شهر داریم، در محیط شهر میگیم لا منفعت علیه. و المعاوضات امور عقلائیه امضاها شارع، مؤسس معاملات شارع نبوده، شارع یه روز نگه یه احل الله البی برای تشریع بی که نگوده، جلوتر از کردی اینا ربا خورا ربا میخوردن، ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل الربا، و حالی که احل الله البیع و حرم الربا، این احل الله البیع یعنی همو بیعی که عقلام دارن، قبل از شهر هم بیعی بوده، هم بیعی معاتات بوده، هم همه چیز اینا که حالا هست اینا بوده، اجاره بوده، سول بوده، همه اینا بوده. شارع هم که احد از عقلا همونا رو امضا کرده، یه امضیتم لازم نیبیگه، همو رد نکرده. در این جور امور ما گفتیم همون عدم ردع کافیه، هر جاش شارع دیده ضرر داره اونجا یه قیدی بیستده، مثلا گفته ای قراریست نه مکیل و موزون ای هست باید کیل و وزنش معلوم بشه، معامله جزافی نه، اینا رو گفته شارع قید کرده، بیع ملامسه و منابزه و بیع حسات و مثلا نه کرده، اما اصل تشریعش مال شارعه نیست. پس امور عقلایی است که ابزار شارعه و قد شرع تشریعش در او نظر عقلا باشه لمبادلت الاموال و الحاجات المشروعه. وقت وقتی برای شد هیچ منفعت محلل نداره دیگه واضح است بهش جایز نیست. و اما مستدل به المصنف من الاخبار، اما روایت تحف العقول و اون ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، اینا روایت ضعیفیه و ثابت نشد حجیتش. بله برای تأیید بد نیست. و اما مستدل به المصنف من الاخبار فضعفها مانع عن الاستدلال بها نعم تصلح للتأیید و قد مر شرح الروایات فی اوائل کتاب، چون او ان الله اذا حرم شیئا و روایت تحف العقول و دعائم اینا همون عمومات بود که شیخ علیه الرحمه اول کتاب ذکر کرد و ما دیگه مفصل راجع به اینا بحث کردیم دیگه، حالا ما ولش کردیم دنبالشو نمی‌بردیم. حالا مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقه اینجا اشکال دارن به شیخ علیه الرحمه به این استدلالایی که کرده، میفرماین که خلاصه فرمایششون اینه که شما به این روایت ببینید شیخ دو قید زد، فرمود اونجایی که قابل تأثیر نیست و منفعت محلل هم نداره اینجاست که جایز نیست، اون وقت این ادله رو براش ذکر کرد. مرحوم آیت الله خویی اشکال کرد میگه اولا این روایت ضعیف، خب این درست. بعد میفرماد این که این روایات که میگه مثلا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، یا مراد به این حرمت اعم از حرمت ذاتی یا عرضی رو میگیری، یه چیزی ذاتن حرومه مثل نجاسه احیان نجاسه ذاتن حرومه، یه چیزی نجاست عرضی پیدا کرده مثل چلو کبابی خیر، چلو کباب که حروم نی، اما حالا چون فضل موش توش پیدا شده مثلا این نجاست عرضی پیدا کرده، یعنی متنجس نجاستش عرضی. ایشون میفرماد یا مراد به این حرمه ای که در او ان الله اذا حرم شیئا، یا مثلا روایت دعایم الاسلام هم همینطور داشت ما کار محرما اصله منیعا، یا میگوی مراد به این حرمت اهم از حرمت ذاتی و عرضی تا متنجس هم شامل بشه، یا میگوی نه فقط محرم ذاتی رو میگه. اگر بگوی محرم ذاتی رو میگه این روایات، پس اصلا کاری به متنجس نداره، پس شما چه حقی داری برای متنجس به این روایات تمسک کنی؟ و اگه بگوی نه محرمی که در این روایات میگه اطلاق داره، این دیگه ذاتی و عرضی توش نخوابیده، ما کان محرما یعنی ان الله اذا حرم شیئا یعنی چه ذاته چه عرضم. خب اگه اینجور باشه چیزی که محرم شد چه ذاتن چه عرضن، وقتی بهش دارید این دیگه اطلاق داره در کلمات، دیگه نمیگه قابل تأثیر باشد یا نباشد. چیزی که حرام شد ولو عرضن این حرم سمنه سوا اون قبل تأثیر یا لم یقبل تأثیر. پس چرا شما که شیخ انصاری فرمودی در صورت که لا یقبل تأثیر این قیدو میخود داده، باید مثل شیخ طوسی علیه الرحمه میکردی که فرمود ما هم بایی که قابل تطهیره، اما وقتی به ایش جایزست ازا طهر ازا طهر قبل از تطهیر قابل فروش نمیده. یه اشکال اول به شیخ علیه الرحمه ناقش فی مصباح الفقهاء جلد اول، ما مختصر کردیم عبارت عبارت ایشون جلد اول صفحه 89 مناقشه که ما ذکر المصنف را در مقام استدلال همین ادله مصنف به ما ملخص و میگه انه مع ضعفها، اولا این روایت ضعیف، ان کان المراد بالحرم فیها مثل ان الله اذا حرم شیئا یا ما کان محرم اصله حرمت ذاتی باشه فلا تشمل المترجم، شامل مترجس نمیشه، پس شما برای مترجس بی خود به این روایت تمسک کردید. و این کان المراد به ها ما تعمل حرمت ذاتیه و العرضیه فیلزم علی المصنف لازم میشه به مصنف ان لا یفرق فهمی داره دینه ازن بینما یقبل و دیره باید تمسک کرده و امکان المراد به ها ما تعم الحرمت ذاتیه و العرضیه فیلزم علی المصنف لازم میشه به مصنف ان لا یفرق فهمی داره دینه ازن بینما یقبل و تطهیر و ما لا یقبل و چرا؟ برای اینکه مطلق نجس حروم خوردنش چه ذاتی چه عرضی حروم خوردنش خب پس بهش هم باید جایز نباشه فا این موضوع حرمت الوی علا حاضر تقدیر یعنی چه ذاتی چه عرضی مطلق ما یتصف و بین نجاسه برای که ما یتصف و بین نجاسه ولو عرضم حرمت عرضی که داره این یه اشکال به مصنف بعد مرحوم آیت الله خویی میفرماد و معل اقضاء عن ذلک بر فرض ما از این اشکالی که کردیم صرف نظر بکنیم میگیم این روایت ها دلالت نداره بر حرمت بیع متنجس فلا دلالت فیها علی حرمت بیع المتنجس چرا؟ برای اینکه اگر این که میگه ان الله اذا حرم شیئا اگه مراد ای باشد یعنی یه چیزی جمعی منافعش حروم باشد این میگیم که یا منافع ظاهرش حروم باشد این مراده خب این شامل متنجس نیست برای که متنجس خیلی انتفاعات بهش جایزه روغن زیتون متنجس رو میشه باش چراغ که روشن کرد و اگه بگوی نه ان الله اذا حرم شیئا یعنی حرم اکل و شرب چون این که دیگه اشکالش بدتر برای که چیزی که حرم اکل و شربش که حرم ثمنه نیست که گوله و اکل و شربش حرومه پس حرم ثمنه این پس بنابراین برای متنجس علایانه شما بی خود به این روایت رو تمسک کرده این اسم میگه و معرق زا انزالک فلا دلالت در این روایات علا حرمت به علم متنجس لانه این کان المراد به الحرمه فیها حرمت و جمیع منافعش هست که ظاهرم همینه وقتی اسناد حرمت به ذاتی دادیم ظاهرش نیست یعنی همچی سر تا پاش حرومه یا نه اقلا منافع و ظاهره اگه اینه فلا تشمل المتنجس این هر ان الله اذا حرم شیئا شامل متنجس نمیشه برای که متنجس همه منافعش که حروم نیست ضرورت جواز الانتفاع به فی غیر ما یتوقف و علی الطهاره که اطعامه للبهائم حالا متنجس خودت نمیتونی بخوری به بهائم میشه بده او سایر الانتفاعات المحلله مثلا زیتون مثلا نجس و باش چراغ روشن میکنی مثلا و امکان مراد به حرم شیئا که در روایت ها حرمت الاکل الشرب این که دیگه قطعا اشکال داره برای که اگه یه چیز اکل و شربش حرومه وقت بهش حرومه خب خیلی چیز داره نیمشه خاکم نیمشه بخوری اما مزایش میشه بفروشی و امکان مراد به این حرمت حرمت الاکل و شرب فا انها لا تستلزم حرمت بیرا فا انا کسی من من الاشیا یحرم و اکلها و شربها و ما ازالک یجوز و بیوها بعد من روح الله خوبی میفرماد و اما دعوال اجماع علی ذلک این که ادعا اجماع کرده این که دیگه جزافیه برای اینکه مجمع این پیداست همین روایت تحفل و قول و ان الله اذا حرم شیئا اینا رو دیدم مدرکشون معلومه به عبارت اخرى اجماع مدرکیه بنابراین توسط که به اجماع هم درست نیست پس نه روایت ها دون دلالت داره نه اجماعتون به درد بخوره و اما دعوال اجماع علی ذلک فجزافیه جزافه فا این مدرک المجمعین هیل وجوه المذکوره مجمعین هم این الله اذا حرم شیئا و روایت دعایم الاسلام این وقتی بهشون میگوی به چه دلیل اینا رو قطار میکنن میگن پس بنابراین استدلالای شیخ علیه الرحمه درست نیست. حالا ما این دونشته با اقولو این اولی که ایشون فرمود متنجس این حرمت که میگوی یا مراد حرمت ذاتی فقط یا عام ذاتی عرض، ما میتونیم بگیم نه ظاهر اطلاق ان الله اذا حرم شیئا ظاهر عام ذاتی و عرضی دیگه ندارد، ان الله اذا حرم ذاتن که ذاتی و عرضی هر دو رو میگه، اما انصراف میتونیم بگویم دارد از عرضی که به سهولت برطرف میشه. این که اذا حرم شیئا یعنی دیگه شد جزء حرومه دیگه باید ازش چشم پوشی کرد، اما اگه یه چیزی جلد میشه بشوری به قابل تطهیرش به سهولته این حرمت یه برش صادق نباشد انصراف شد ما. پس این که مرمومات الله خویی به شیخ اشکال کرد که شما پس اگه متندسن بیگیرد اون وقت دیگه چه قابل تطهیر باشه چه نباشد هر دو رو باید بگی؟ نه این ادعا رو ما میتونیم بگویم، بگویم حرمه هم ذاتی و عرضیه، اما او عرضی که مثل چاپی ذاتی هاست که دیگه رفت تو باندی نجاسا، اما اونی که یه خورده آب بریزیش پاک میشه این منصرف ازش. یه اولا ببینید یه اون که نه انجغال ان المراد بالحرمه فی روایات هو الاعم من الذاتیه و العرضیه کما هو ظاهر و اطلاقها، اطلاق ان الله اذا حرم شیئا مطلق دیگه، ولکنها تنصرف و اما یقبل و تطهیر به سهولت حیث تزول حرمت او به ذاله تا پاکی کنه حرمتش برطرف میشه. این حرم شیئا یعنی اونی که رفت تو باند محرمات و باید ریختش دور، اما اونی که قابل تطهیرت منصرف باشه روایات، پس اشکال ایشون بشه وارد نی. بعد وقت ما میگیم ثم نظاهر ان الله اذا حرم شیئا که میگه ظاهر حرمه این است که اسناد حرمتی که به ذات میدن یعنی جمیع منافع، این در حقیقت جواب اونیست که اوشون فرمود یا مراد حرمت جمیع منافع یا حرمت اکل و شرب، میخوایم اونو بگیم نه حرمت اکل و شرب هیچ که نمیخواد بگه که گردن این روایت بیزاریم بگم اگر حرام شد اکلش پس این برای اینکه گلولم حرام خوردنش اما به ایش جایزه. ثم ان ظاهر من الحرمت المسند الى الزواج به نحوه الاطلاع، اگه ای گفتن این ذات حرومه یا همه منافعشه یا اقلا منافع ظاهره، حرمت و جمعی منافع ها و حرمت و منافع اهل غالبت ظاهره. و این که میگه حرم بیعه ها جلوتر این بیان رو داشتیم به مناسبت حکم و موضوع یا بفرمایید تعلیق حکم بر وضع مشعر به علیته، میگه ای چون حرومه بیعش حرومه. خب پس ما میفهمیم اگر یه جهت حلیت در ای پیدا شد دیگه بیعش حلاله ولو منفعت نادرم باشه. منفعت نادرم اگه موجب مالیت باشه، فرض کنید شراب هیچ منفعت محلله نداره اما میشه سرکش کن ولو این منفعت نادرم، اما همینی که ها این روایت نمیشه از این روایت گردنش بذاری شراب چون حرومه دیگه مطلقا بهش جایز نی، برای که میگه چون حرومه است بهش جایز نی، پس اگه یه جهت حلیت درش پیدا شد برای اون جهت حلیت بهش جایز میشه به مناسبت حکم و موضوع اسم شما میذاریم یا بفرمه تعلیق حکم بر وضع دلیل بر علیته، علت این که بیعش حرومه چون خودش حرومه، اما اگه یه جهت حلیت پیدا کرد دیگه حرمت بیعش هم میپره. اینجا ما داشتیم کما ان ظاهر من حرمت بیعه ها به مناسبت الحکم و الموضوع ما اذا وقع البیع به لحاظ هذه المنافع المحرمه، شراب میخواد بخرد که بخوره بعد مستی کنه، فلا یحرم بیعها به لحاظ المنافع المحلله سرکه کردن مثلا و امکانات نادره. شما میگوی آخه ما منفعت نادره، چرا یخ منفعت نادره موجب مالیت میشه، من شراب حرومه اصلا تو بازارم نیم، اما به من گفتن اگر چنون تو دو مسخال ویسکی بخوری اصلا از من نجاست پیدا میکنی، دره به دره میگردیم این دو مسخال ویسکی یخ میدی 10,000 تومان برای من ارزش داره، اوغلام اقدام میکنم میخرم و بله و این کنت نادره به شرط کونها اغلائیه موجب مالیت شهر، یا شراب و سرکه کردن مثلا. ما در خود نجاسات هم ملتزم شدیم به این معنا، وقد امتزل نافل اعیان نجسه ایزم مثل شراب به جواز بیعها به قصد المنافع المحلله. حال ما گرشتم حتی فی مثل جلد میته، چون میته رو خیلی آقایون میگن نه خیلی قطعا بیعش جایز نی، ما جلوتر داشتیم برای استقا جلدش مانعی ندارد، برای خیلی چیزا خب وقتی مانعی ندارد برای حمزت هم میشه بفروشی، حتی فی مثل جلد المیتل الاستقا به فراجه. اجماع اما عذرشو خواستیم هم در نجاسات هم در متنجس. حالا یه قریب بار ما تکراره، جلوتر ما اجماع گفتیم، اجماع در هر دو مربوط به منافع محرمه است، ولی اجماع فی کل البابین، یعنی چه باب نجاسات چه متنجسات، علا فرضی که اجماع محقق باشد منصرف اون الى صورت عدم المنفعت المحلله او وقوع البی به لحاظ محرمه منها. شراب داره میخوره میخواد بهت بخوره، میخواد بهت سرکه کنه، اینجاست که جایز نیست. حاضر و صلی الله علیه و محمد.